بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 490، روز چهارشنبه، مورخ 16/07/93.
اگه مجهول واحد داره یا احتمالات مختلف داره یا احتمال واحده به نظر تو یه احتمال دیگه به حد ظهور میرسه یا نمیرسه؟ خب حالا چیکار کردی؟ حالا بگید. خب بله یعنی به عبارت اخرى ببینید، بسیار دو تا نگاه هست. یه نگاه اینه که نذر، این روایات محتواش اینه، نذر شده برای کعبه، این نذر ممکن نیست، لذا امام میفرمایند چون این نذر به هر دلیلی ممکن نیست، شما در موارد اقرب خرج کنید. خب ممکن نیست دیگه. اگر یک نگاه، این نگاه صاحب حدائقه، یک نگاه اینه که نخیر آقا مصارف مختلفه. یعنی از اول وقتی میگن نذر کعبه، نذر کعبه یعنی نذر کعبه، نذر حجاج، نذر مثل کسی که میگه من برای امام هشتم اینه نذر میکنم. خب برای امام هشتم که نذر میکنن، معناش اینه تو حساب بانکی امام هشتم واریز کنن؟ این که نیست که. یعنی در مصارف وقت ذریح میسازن، صحن میسازن، زائر این در مونده بود از پولی که برای امام هشتم ریختن بهش میدن، معلوم میشه اینا همه در عرض هم مصرفن، همه در عرض هم مصرفن. یه نگاه اینه که این روایات میخواد بگوید آقا وقتی نذر میکنه 5 تا مصرف در عرض هم داره این نذرش. امام میفرماین این دوتا الان نمیشه تو اون سه مورد دیگه خرج کن. پس این مصداق نذر ممکن است، احد مصارفش ممکن است، اصلا بحث تعذری نیست که ما بگیم نذرش باطله، وصیتش باطله، پس در اقرب و فالاقرب خرج کنید. وحدت مطلوب باشه یا نباشه، وحدت مطلوب اگر باشه که خب بله مشکل داره، وحدت مطلوب نیست وقتی چند تا مصرف در عرض همه، این وحدت مطلوب نیست. از کردم کسی میگه من برای امام هشتم نذر میکنم، ما باشیم و ظاهر این کار، اگر یکی گفت من برای مرجع تقلید نذر میکنم، معناش اینو باید تو حساب مرجع تقلید بریزه. اما وقتی میگه من برای امام هشتم نذر میکنم، از این برم میدونه امام هشتم زنده نیستن در عالم ظاهر که بره پول به تقدیم حضرت کنه، معناش اینه یعنی در مسیر امام هشتم، در مسیر زیارت امام هشتم، حالا چه ذریح بسازن برای امام، چه صحن امام رو درست کنن، چه به زوار امام پول بدن. خب حالا همین ببینید، اینا رو تحلیل کنید. من دارم احتمالات رو میگم. یه احتمال اولی بود که نظر صاحب حدائق میشد، تعذر بود، تعذر وصیت باطله، کاملا به درد ما نحنفی میخورد. یه احتمال اینه که نخیر آقا 5 تا مصرف در عرض هم امام ارشاد میکنن، میگن آقا این دو مصرف نمیشه، چون برو اون سه مصرف رو انتخاب کن. اگه این باشه روایت از محل بحث خارجه. اینم یه احتمال دوم. اینا رو ببینید روایات صحیح و سند جدا بشه، اگه تعلیل داره تعلیل رو توجه کنید، بعد الذی احکم بگید. اونم میدونن به قول شما جاریه رو که برای کعبه نذر میکنه، اونم میدونه که جاریه نمیرم تو خونه خدا در قفل میگه اینجا باش تو نذر کعبه شدی. خب حالا یک احتمال ببینید، همه روایات با این احتمال میخواند، مطابقت دارد، خوب نتیجه گیری کنید بعدم بنویسید بنابراین روایات هیچ ارتباطی به محل بحث نداره. اینکه صاحب حدائق اصرار داره این روایات در محل بحث است و قاعده کلی از اینا میشه استفاده بشه، نخه از اینا استفاده نمیشه. اینا رو حالا نتیجه گیری کنید تا بعد ببینیم که چجور میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب اول از مسئله نهم عرض شد که آیا وصیت به حج با یک خصوصیت وضعیتش چگونه است؟ اینجا دو فرع بنا شد بررسی بشه. فرع اولین بود که این گونه وصیت صحیح است و برای وصی و ورثه لازم الاجراست ولو وصیت مرجوح باشه. خب اینو دیروز توضیح دادیم، بیان کرد. حکم دوم و فرع دوم که اینم یه مطلبی نداره روشنه، این است که هزینه این وصیت به چه طریق از ترکه اخراج بشود. خب اینجا هم روشن است، اگر وصیت به حج استحبابی هست هم هزینه اصل حج و هم هزینه خصوصیت از ثلث برداشت میشه. گفته یک حج پیاده برای من بده. حج پیاده 5 میلیون تومانه، حج عادی 4 میلیون تومانه مثلا. خب اینجا حج مستحبی هم اصل حج از ثلث، همون 1 میلیون تومان خصوصیت ماشی اونم از ثلث برداشت میشه بلا شبهه و مسئله تمام. اما اگر حج وصیت شده حجة الاسلام است، وصیت کرده است حجة الاسلام من رو کسی انجام بدهد ماشیان، میدانیم اصل حجة الاسلام به نحو متعارف از میقات از اصل برداشته میشه، چه وصیت کنه چه نکنه. اگه کسی به گردنش حجة الاسلام به منزله دین است، حجة الاسلام میقاتی من المیقات از اصل برداشت میشه به طریقه متعارف. اگر خصوصیت مورد وصیت هزینه بردار است. گفته حج پیاده، حج میقات 3 میلیون تومانه، حج پیاده 5 میلیون تومان است. اینجا بلا شبهه هزینه خصوصیت باید عمل بشه، ولی هزینه از سلس برداشت میشه، به خاطر اینکه این خصوصیت وصیت مازاد بر اصل است. مقتضای ادله این بود حجت الاسلام به نحو متعارف از اصل برداشت میشه. این خصوصیت با وصیت آمده، اگه میت سلس داره سلسو بردارم به این خصوصیت بدم، اگه نداره که وصیت باطله بلاخره. این فرع اول، مطلب اول با دو تا فرع. مطلب دوم در مسئله نهم در رابطه با حج نظریست با خصوصیت. محل بحث این است کسی نذر کرده بود حج انجام بده با خصوصیتی، اگه بچه بیمارش خوب شد پیاده به مکه بره، این حج نذری رو با خصوصیت انجام نداد تا اینکه مرد. آیا بررسی لازم است این حج نظری با خصوصیت رو قضا کنه یا نه قضا کردن لازم نیست؟ اینجا هم دو سه فرع رو حضرت امام ذکر میکنن. فرع اول نذر کرد حج رو ماشیان فعصا نذر، معصیت نذر کرد. آیا بررسی قضاء این حج نظری مع الخصوصیه واجب است یا واجب نیست؟ دقت کنی اینجا تارتن میت وصیت نکرده است به انجام این حج نظری و تارتن وصیت کرده است. در هر دو حالت باید بررسی کنیم ببینیم وضعیت چگونه است. ابتداعا در دو مرحله باید در این رابطه بحث کرد. مرحله اول در گذشته به تفصیل بیان کرده ایم و مختصرا اینجا اشاره می کنیم این است که آیا اصل حجی که به نذر، به عهد، به یمین کسی به عهده خودش آورده است و معصیت کرده قضا داره یا قضا نداره؟ فعلا به خصوصیت کار نداریم، حج ماشی هم او رو بعد میگیم. فعلا اصل حج کسی نذر کرد حج بره، این مرحله رو قبلا بررسی کردیم، بحث کردیم، ولی حالا خلاصش اشاره میکنیم که الان مورد نیازه توجه بهش داشته باشیم. هم نسبت به خودشی بحث مطرحه، قبلا توضیحاتش دادیم، هم نسبت به وصی و ورثه مطرحه، نسبت به خودش مطرحه. زید گفت اگه بچه‌م خوب شد سال 92 حج انجام میدم. بچه‌ش خوب شد سال 92 به حج نرفت، حمس نذر کرد، کفاره قطعا لازم. آیا سال 93 خودش باید حج و قضا کنه، حج نذریشو، یا قضا نداره؟ در سال مخصوصی محددی به عهده خودش، اگه نظر مطلق باشه که قضا معنا نداره، تا روزی که زنده است باید یه حج انجام بده. اگه اینجوری نظر کرد و اگر بچه‌م خوب شد یه حجی بروم، وای تا سال آخر عمرش اداست، محل نظر، موضوع نظر، هر سال تونست باید بره. اینجا تصویر قضا بعد از موت است، وقتی از دنیا رفت وضعیت چگونه است؟ ورثه، وصی، مثل اینکه حجت الاسلام شو اگه وصیت هم نمی‌کرد باید قضا می‌کردن، آیا حج نذری هم باید قضا کنم یا نه؟ یک بحث. محدد باشه یا محدد نباشه، بعد از موت مصداق پیدا می‌کنه. نسبت به خودش هم اگه محدد بود، گفت من در سال 92 نذر کردم حج برم، سال 92 نرفت معصیت کرد، کفاره باید بده، آیا سال 93 باید این حجش رو قضا کنه یا نه؟ دقت کنید این بحث به نحو عام و شامل در کل نذور و عهود و ایمان مطرح است. کسی نظر کرده که بچهش خوب شد امسال 1,000,000 تومان به هیئت عزاداری امام حسین کمک کنه، بچهش خوب شد امسال کمک نکرد، کفاره باید بده، کفاره نذر. آیا سال دیگه باید این 1,000,000 تومان رو ببره به این هیئت بده یا نه؟ باز اگه خودش مرد چطور؟ آیا ورثش وصیت هم نکرده، فرض این حالا فعلا، آیا ورثش باید این 1,000,000 تومان رو بگیرن بگن چون نذر کرده بود به نذرش عمل نکرد ببرن به اون هیئت بدن یا نه؟ پس در خصوص حج هم نیستی، بس خیلی عام میشود، مطلق نذور، مطلق عهود، مطلق ایمان، قسم خورده که بچهش خوب شد فلان کار رو انجام بده، انجام نداد، آیا بعدن باید بعد از موتش کار رو براش انجام بدن یا نه؟ خوب دقت کنید اینجا قبلا بحثشو داشتیم تا تارتن نس خاص داریم در مورد نظر خاصی که قضاش لازم است و نص خاص داشته باشیم فهو المتبع، در باب نظر صوم معین نص خاص داریم. صحیحه علی ابن مهزیار که بعدن هم به مناسبتی در همین بحث بهش اشاره خواهیم کرد، اون صحیح مدلولش این است که در خصوص نظر روزه معین اگه اون روز محذور داشت بعدن باید قضا. پس اگه نص خاص داشتیم فهو المتبع، اما بحث این است که در سایر موارد که نص خاصی در مسئله نداریم آیا حنس نظر سوای کفاره قضا هم با عهده انسان یا اوصیا می آورد یا نمی آورد؟ در مسئله سه نظریه بود، یکی این که قضاء متعلقات نذور که انجام نشده است مطلقا لازم است. جمعی از محققین از جمله حضرت امام قائل به این قوله. نظریه دوم، حنس نظر فقط کفاره داره و در هیچ موردی قضا نداره. جمعی از محققی از جمله مدرسه نجف مرحوم آل خویی قائل به این نظریه است. قول سوم این است که متعلق نظر اگر حج باشه قضاش واجب است لعجل خصوصیتی در حج، اما سایر نذور و متعلقاتش کفاره داره ولی قضا نداره. این نظریه نظریه صاحب جواهر است. خوب دقت کنید، کسانی که قائلن که متعلق نذور قضا هم داره در صورت عصیان، باز اختلاف دارن آیا این متعلق نظر رو که وسی باید قضا کنه از اصل مال برداره یا از سلس مال. برخی از فقها میگن از سلس است، بعضی مثل حضرت امام و سید صاحب و عروه میفرمان از اصل است. حج نظری مثل حج حجت الاسلام میمونه، از اصل مال باید خارج بشه. ما در گذشته ادله قائلین به وجوب قضاء متعلق نذور رو یک به یک بررسی کردیم. حالا نمیدونم کسی مستحضر است، کی بودی بحث چجور بودی یا نه اصالتون نسیان ها کی؟ آده ی هفت نوید و دو. خیلی پس هم پارسال بوده، خیلی هم خیلی بسیار امام. آره در مکاسب محرمه آفرین، بیع امام، مکاسب محرمه امام آوردیم که کل واجبات و دیون الله مثلا میدونند و اینا، دوباره در بحث برمیگردند ازش و عبارتاشونه. بسیار خوب، خیلی خوب، داریم امیدوار میشیم بله. خب. حالا میرسیم اونم جلسه بعد اشاره میکنیم حرفای آقای خویی رو مطالعه کنید. خود اون سیحه علی ابن مهدیار تمام توضیحش باید در کتاب صوم بیاد. اصلا سیحه علی القاعده است، خلاف قاعده است، چی گفته، مدلول سیحه چیه، به یک قسمتش اشاره میکنیم میرسیم در هم جلسه بعدی شاید برسیم بهش اشاره بکنیم. حالا سربسته این رو داشته باشید، باش بهش میرسیم. خب دقت کنید، اونجا اشاره کردیم که برخی از فقها دلیلشون بر این که متعلق نظر باید قضا بشه این است که همه واجبات الهی از جمله نظر که یک واجب الهی است دیون الله هم، چنانچه وسیع دین مردم رو باید از ماترک میت تسویه کنه، دیون الله رو هم باید تسویه کنه از جمله متعلق نظر. اینو بررسی کردیم، تضعیف کردیم، گفتیم این دلیل داله بر مطلب نیست. حالا دیگه اونجا مراجعه کنید، معلومم شد کجا، اونجا ببینید تا مستحضر باشید بحث رو دیگه. بعد همونجا بود ظاهرن آقای یعقوبیان اشاره کردن، بحثی از حضرت امام آوردیم در کتاب البیعشون، جای دیگه مصرن ان الواجبات الالهیه دیون الله، ثم در باب نظر بر میگردن از این مسئله و بالاخره اون توضیحات اونجا داره. دلیل دوم آقایان در خصوص نظر است، میگویند از صیغه نظر استفاده می شود که به جز وجوب ادا یه حکم وضعی هم اینجا هست، اگر مفاد صیغه نظر حکم وضعی باشد اینجا وصی باید او رو تعدیه کنه. حکم وضعی رو یا از لام لله استفاده کردن، یعنی متعلق نظر ملک خداست، اگر ملک خداست خود فرد یا وصیش باید ملک خدا رو تعدیه کنه. بعضی از آقایان از علیه استفاده کرده بودن، لله علیه، که علیه حکم وضعی است، یعنی به عهده من مستقر است، به ذمه من مستقر است، وقت اونجا تنظیر کردی مثل نفقه زوجه است نه نفقه اقارب. نفقه اقارب پدر فقیر بر فرزند واجب است، ولی حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. اگر نفقه پدر فقیرشو نداد گناه کرده، ولی زمان نداره، چون وجوب انفاق به اقارب حکم تکلیفی فقط. اما وجوب انفاق به زوجه غیر از حکم تکلیفی حکم وضعی هم هست. لذا اگه نفقه زوجهشو نداد زمینی که گناه کرده، زوجه میره دادگاه اقامه دعوا میکنه، میگه 10 سال نفقه نداده، سال اینقدر جمع میبندن از آقا میگیرن نفقه رو، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. اینا خوب بررسی کردیم اونجا، یه مراجعه کنید، اینجا فقط اشاره میکنیم. اینجا گفتن علیه ازش استفاده میشه متعلق نظر، هم تکلیف هم وضع، وجوب ادا رو شارع گفته، ناظرم به عهده خودش آورده، حکم وضعی داره، به ذمه خودش آورده است، چون به عهده و ذمه‌اش آورده است میشه حکم وضعی. حکم وضعی شد، خودش یا وصی باید ادا کنه. این دلیل رو هم مبسوط بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم نه ملکیت اعتباری برای خداوند مفهوم داره و نه علیه مفادش حکم وضعیست. لذا صیغه نظر هم دال بر وجوب قضا نیست. بنابراین اگر قضاء نذور لازم باشه باید امر داشته باشی، دلیل داشته باشی. در غیر از صوم دلیل نداریم، لذا نتیجه گرفتیم به نظر ما متعلق نزول و عهود و ایمان در صورت حمس کفاره داره ولی قضا نداره. خوب دقت کنید، صاحب جواهر استظهاری داشتن که می فرمودن از ادله استفاده می شود حج به منزله دین است به خلاف سایر عبادات، چنان که دین میت بر رسی واجب الاداست، حج هم واجب الاداست، چه حجۃ الاسلام چه حج نذری. توضیح دادی که این که حج به منزله دین است از چه دلیلی استفاده شده است؟ تارتن گفته می شود حج واجب مالی و اجماع داریم واجبات مالیه باید توسط وسیع تدارک بشه، اونم از اصل تدارک بشه. در جواب واجبات مالیه رو توضیح دادیم، گفتیم حج جزء واجبات مالیه نیست. اگر نص خاص منشأ این نظریه است که حج دین است، نص خاص اگر باشد در حجۃ الاسلام است نه سایر حج ها، بنابراین خصوص حج هم خصوصیتی نداره که بگوییم نذر حج قضا خواهد داشت. بعضی برای وجوب قضا به روایات احجاج تمسک کرده بودن، حتما اون بحثا رو ببینید، یک دو سه روزی معطل شدید. روایات احجاج مفادش چیه؟ بعضی میگفتن اعراض اصحابه، سندن دلالتن بررسی کردیم، مفاد روایات احجاجم بیان کردیم، از روایات احجاجم استفاده نمیشد، نظر حج قضا داره. اونا رو هم دیگه حالا خلاصش هم نمیشه مطرح کرد، ببینید اون بحثا رو. و نتیجه این که به نظر ما نظر معین رو اگر شخص مخالفت کرد یا نظر مطلق رو انجام نداد بعد از موت بر ولی وصی ورثه قضاء نذور لازم نیست. بله اگر کسی وصیت کرد که نذر من ادا بشه و اینجا بلا شبهه از باب وجوب عمل به وصیت باید به وصیت میت عمل بشه و نذرش ادا بشه. البته روشن است اداء این نذر طبق نظریه ما من الثلث خواهد بود نه از اصل. این مرحله اول بحث که وارد فضای بحث بشیم، انشالله مرحله دوم رو اشاره می کنیم. اینجا فرصت کردید معتمد مرحوم آقای خویی رو جلد دوم صفحه 144 رو برای مرحله دوم اگه کسی وصیت کند حج نذری رو با خصوصیت وضعیتش چگونه است، رعایت اون خصوصیت لازمه یا نه. مرحوم آقای خویی توضیحاتی دارن که مطالعه بکنید حرف آقای خویی رو، وارد مرحله دوم بشیم و کلام ایشون رو بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. شم ببری چی نباشه در تو شنبه قدیره ان شاء الله. اگه حیاتی بود شنبه یک شنبه رو میخونیم. چون سیدی باید عیدی بدیم آقای رضوی یا بعد دیگه داره
میگم دو ثانیه دیگه جات میگیرم، دو ثانیه فقط دیگه جات میگیرم.